صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریقهای خود را به من بیاموز و راههای خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و همراهان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که میتونم یک بار دیگه با برنامه دیگه در خدمت شما دوستان و همراهان همیشگی باشم. خداوند خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر میکنیم.
شهر بیت لحم انجیل میگوید این را، در این روز تولد یافت کودک مریم عیسی. ملائک می سرایند شاه مولود را، هر که به او ایمان آرد او بیابد حیات را. ستاره را سرود های فرشتگان مملو ساخت آسمان را. ملائک می سرایند شاه مولود را، هر که به او.
اصول اعتقادات مسیحی با حقایق مربوط به خدا و نقشه وی برای جهان سر و کار دارد و این حقایق صرفاً به معنی مطالعه رویدادهای خاص تاریخی نیست، نظیر کارهایی که خداوند به عمل آورده، بلکه مطالعه طبیعت خدایی است که در طول تاریخ عمل می‌کند. اصول اعتقادات مسیحی بیان اساسی‌ترین باورهای مسیحیان است، باورهایی درباره طبیعت خدا، کار او، ما که مخلوقات او هستیم و کاری که او انجام داده تا ما را وارد مشارکت با خود سازد. این باورها مهمترین حقایق موجود درباره خداوند و انسان به شمار می آیند و تمامی ما نیازمند آگاهی از حقیقت هستیم. در این مجموعه با اصول مقدماتی اعتقادات مسیحی آشنا خواهید شد. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
در برنامه گذشته بحث کلیسا رو شروع کردیم و درباره کلیسای عهد جدید و اعضای اون مطالبی رو به شما گفتیم. در این برنامه به طور خلاصه در مورد دو آیین کلیسایی و همینطور سرنوشت کلیسا صحبت خواهیم کرد. وقتی میگیم که آیین‌های کلیسایی، منظور دو آیینی هست که سر کلیسا اونها رو مقرر کرده. سر کلیسا کیه؟ سر کلیسا عیسی مسیح هست. این دعایین که تعمید و شام خداوند می باشه در قرون گذشته توسط مسیحیان اجرا می شد و امروز هم در سراسر دنیا در کلیساهای گوناگون اجرا می شه. عیسی مسیح قبل از صعودش به آسمان به شاگردانش فرمود: پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید. این آیه در انجیل متی فصل 28 آیه 19 موجوده. فعلی که در زبان اصلی عهد جدید برای عمل تعمید به کار رفته به معنی غوطه‌ور شدن یا فرو رفتن در آب هست. بنابراین در آیین تعمید ایمانداری که به منظور اطاعت از مسیح تعمید میگیره در آب فرو برده میشه و در این مورد که تعمید چگونه باید انجام بشه آیاتی رو از عهد جدید براتون میخونم. در انجیل متی فصل 3 آیه 16 اینطور نوشته شده: عیسی پس از تعمید فوراً از آب بیرون آمد. در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 23 اینطور میخونیم: یحیی نیز در اینون نزدیک سالیم به تعمید دادن مشغول بود، در آن ناحیه آب فراوان بود. و در اعمال رسولان فصل 8 آیات 38 و 39 اینطور میخونیم: خواجه دستور داد کالسکه را نگه دارند. او و فیلیپوس داخل آب رفتند و فیلیپوس او را تعمید داد. وقتی از آب بیرون آمد، روح خداوند ناگهان فیلیپوس را در رو بود. در آیین تعمید، شخص تعمید دهنده و شخصی که تعمید میگیره، هر دو بایستی ایماندار به مسیح باشن و تعمید دهنده به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید بگیره و در آب فرو برده بشه. فرو رفتن ایماندار در آب نشانه مردن نسبت به گناه است. و بیرون اومدن ایماندار از آب نشانه رستاخیز و زندگی جدید او در مسیح است. بنابراین تعمید در آب نشون میده که زندگی تازه‌ای در شخص تعمید گیرنده آغاز شده. در رساله پولس رسول به رومیان فصل 6 آیات 4-5 اینطور میخونیم: پس با تعمید خود با او مدفون شدیم و در مرگش شریک گشتیم، تا همانطوری که مسیح به وسیله قدرت پرشکوه پدر پس از مرگ زنده شد، ما نیز در زندگی تازه‌ای به سر ببریم. زیرا اگر ما در مردگی مانند مرگ او با او یکی شدیم، به همان طریق در قیامتی مثل قیامت او نیز با او یکی خواهیم بود. تعمید در آب نشونه این هستش که ایماندار با مسیح مرده، مدفون شده و قیام کرده، به همین دلیل در زندگی تازه‌ای به سر میبره. تعمید در آب بر اساس اعتراف ایمان تعمید گیرنده و یک بار در زندگی هر ایمانداری صورت میگیره. چنانکه ایماندار به موجب کتاب مقدس و به طرز صحیح آیین تعمید رو به جا بیاره، این واقعیت رو به نمایش میگذاره که از لحاظ روحانی همراه مسیح نسبت به گناه مرده و همراه او برای یک زندگی تازه و پاک زنده شده. یکی از مشخصات بسیار مهم کلیسا که در تعمید نمایان میشه اتحاد روحانی کلیسا با عیسی مسیح است. در رساله اول پولس رسول به قرنتیان اینطور نوشته شده: هر که به خداوند بپیوندد روحن با او یکیست. اول قرنتیان فصل ششم آیه 17 و در رساله پولس به افسوسیان فصل دوم آیات 14 و 15 اینطور میخونیم: زیرا مسیح صلح و صفا را بین یهود و غیر یهود به وجود آورده و این دو را با هم متحد ساخته است. او با بدن جسمانی خود دیواری که آنان را از هم جدا میکرد و دشمنان یکدیگر میساخت در هم شکست، زیرا شریعت را با مقررات و احکامش منسوخ کرد تا از این دو دسته در خود یک انسانیت تازه به وجود آورد و صلح و صفا را میسر سازد. از اونجایی که تمام ایمانداران به مسیح با او اتحاد روحانی دارند، از طریق مسیح با یکدیگر نیز در اتحاد روحانی به سر میبرند. در کلیسای عیسی مسیح یهود و غیر یهود با هم متحد هستند، چون مسیح عامل جدایی اونها را از میان برده و آنها را اعضای یک کلیسا ساخته. این کلیسا به خاطر اتحادش با مسیح دارای اقتدار و پیروزی هست. کلیسا در واقع دهان، دستها و پاهای مسیح بر روی زمین هستند و میتونن از جانب او سخن بگن و فعالیت بکنن. ضمناً کلیسا به خاطر اتحادش با مسیح بر گناه و دنیا و شیطان پیروز هست. این پیروزی که در عیسی مسیح خداوند یافت میشه، ایماندار رو قادر میکنه که در این دنیای گناه‌آلود مطابق میل و اراده خداوند زندگی بکنه و عیسی مسیح رو در زندگی خودش جلال بده. ایمانداری که امر خداوند و نجات دهنده خودش رو اطاعت میکنه و در آب تعمید میگیره، در عمل این مطلب رو آشکار میکنه که با مسیح متحد هست و مایل که از او پیروی بکنه. دومین آیینی که کلیسا وظیفه داره که اون رو به جا بیاره، شام خداوند هست. این آیین که عشای ربانی هم خونده میشه، در واقع شرکت در سفره‌ای که به منظور خاصی چیده میشه. آیین شام خداوند در شبی که عیسی دستگیر شد، یعنی در آخرین شب زندگی زمینی عیسی مسیح، به وسیله خود او مقرر شد. او در آخرین شام نان و پیاله ای رو به شاگردان خودش داد و به اونها اینطور فرمود: این کار را به یاد بود من انجام دهید. این آیه در انجیل لوقا فصل 22 آیه 19 موجوده. بعدن پولس رسول در فصل 11 اولین رسالش به کلیسای شهر قرنتوس در مورد این آیین کلیسایی توضیحاتی رو داد و آیین شام خداوند رو از عنصر نان به عنوان مظهر بدن مسیح و از عنصر آب انگور به عنوان مظهر خون مسیح استفاده کرد. می دونیم که بدن مسیح در راه ما پاره شد و خون او در راه ما ریخته شد. پس وقتی در شام خداوند شرکت می کنیم، با خوردن نان و نوشیدن آب انگور به خاطر می آریم که او از مزایای مرگ مسیح بر روی صلیب بهره‌مندمون کرد و استفاده از عناصر نان و آب در آیین شام خداوند این واقعیت رو به نمایش می گذاره که ایماندار به مرگ مسیح برای آمرزش گناهانش ایمان داره و از حیات مسیح برخوردار شده. دوستان خوبم، شاید در اینجا سوالی برای شما پیش بیاد و اون این که آیین شام خداوند رو هر چند وقت یک بار بایستی انجام بدیم. در پاسخ به این سوال میتونم بگم که تا آمدن مسیح هر چند دفعه که بخوایم میتونیم آیین شام خداوند رو به جا بیاریم. در رساله اول پولس به قرنتیان فصل 11 آیات 26 و 27 اینطور به ما میگن: زیرا تا وقت آمدن خداوند هرگاه این نان را بخورید و پیاله را بنوشید، مرگ او را اعلام میکنید. بنابراین اگر کسی به طور ناشایست نان را بخورد و پیاله را بنوشد، نسبت به بدن و خون خداوند مرتکب خطا خواهد شد. روزی که عیسی مسیح خداوند بر روی صلیب خون ریخت و مرد، او بعد از مرگ دوباره زنده شد و سپس به آسمان صعود کرد. اما روزی هم خواهد رسید که او خواهد آمد و ایمانداران خودش را به آسمون بالا می‌برد. وقتی مسیح بیاد که کلیسای خودش رو به آسمون بالا ببره، تمام ایمانداران او بدنی جاودانه و پرجلال خواهند یافت. پس از اومدن مسیح، خداوند امیدی بزرگی برای کلیساست. اما تا اون موقع ما ایمانداران به مسیح از طریق این آیین، یعنی از طریق شام خداوند، اعلام میکنیم که مسیح در راه ما بدن خودش رو پاره کرد و خون خودش رو ریخت و به خاطر این کار مسیح ما نجات پیدا کردیم. در مورد شام خداوند ذکر این نکته ضروریه که کسی نباید به طور ناشایست در این آیین شرکت بکنه. پولس در این زمینه به قرنتیان نوشت: بنابراین هر کس باید خود را بیازماید، آن وقت از آن نان بخورد و از آن پیاله بنوشد. زیرا کسی که معنی و مفهوم بدن مسیح را درک نکند و از آن بخورد و بنوشد، با خوردن و نوشیدن آن خود را محکوم می سازد. به همین سبب است که بسیاری از شما ضعیف و مریض هستید و عده‌ای نیز مردند. اول قرنتیان فصل 11 آیات 28 تا 30 رو براتون خوندم. دوستان خوبم، میبینیم که به طور ناشایست در آیین شام خداوند شرکت کردن میتونه عواقب بدی رو به همراه داشته باشه. خوبه که هر کس که در این آیین شرکت میکنه قبل از خوردن نان و نوشیدن پیاله دل خودش رو بررسی بکنه و با درک صحیح از اونچه که عیسی برای او انجام میده و اونچه که عیسی از او انتظار داره با روحیه شکرگزار و قدرشناس از نان و پیاله استفاده بکنه. عیسی برای هر یک از اعضای کلیسای خودش خون ریخت و مرد و انتظار داره که ایماندار او با پاکی و قدوسیت در این جهان به سر ببره. وقتی ایماندار گناه اعتراف نشده خودش رو به خدا اعتراف میکنه، با دلی فروتن و مطیع از نان و پیاله استفاده میکنه، نه فقط تنبیه نمیشه بلکه از مسیح زنده برکت هم میگیره. دیدیم که تعمید در آب و شام خداوند دو آیین کلیسایی هستن که خود مسیح اونها رو مقرر کرده. دوستان خوبم، توجه بکنید که هیچ کدوم یک از این دو آیین نمیتونه شخص رو نجات بده، بلکه این آیین ها باعث میشن که شخص نجات یافته بر اثر اطاعت از اوامر خداوند برکت پیدا بکنه. شما برادر و خواهر عزیزم که از راه ایمان با عیسی مسیح خداوند متحد هستید ولی بعد از ایمان در آب تعمید نگرفت، به شما توصیه میکنیم که به منظور اطاعت از امر خداوند و منجی من عیسی مسیح در آب تعمید بگیرید. برای این کار لازمه که به کلیسایی بپیوندید که رهبران اون مطیع کلام خداوند هستند و ایمانداران به مسیح رو بر اساس کتاب مقدس تعمید میدن. هر ایمانداری بایستی یک بار در آب تعمید بگیره و در عمل آشکار کنه که در زندگی تازه‌ای به سر میبره. اما ایماندار به مسیح میتونه بارها آیین شام خداوند رو با سایر مسیحیان به جا بیاره، چون این آیین به ما یادآوری میکنه که مسیح برای نجات ما بدن و خون خودش رو داد. امیدواریم که شما برادر و خواهر من با شناختن عیسی مسیح و اونچه که او برای شما انجام میده به طور روزافزون ترقی بکنید و با آمادگی روحانی منتظر بازگشت دوباره او باشید. حالا اجازه بدید ببینیم کلیسای خداوند بر اساس کتاب مقدس چه سرنوشتی داره. کتاب مقدس برای تشریح رابطه خدا با قومش معمولاً به روابط انسانی اشاره میکنه. مثلا در عهد عتیق قوم اسرائیل همسر یهوه خوانده میشه. وقتی قوم اسرائیل مرتکب گناه بت‌پرستی شد، او در مقابل خدا به عنوان زناکار شناخته شد. در عهد جدید کلیسا عروس مسیح نامیده میشه و کلام خدا درباره وفاداری یا عدم وفاداری او سخن میگه. پولس رسول در رساله دوم خودش به مسیحیان شهر قرنتوس اینطور مینویسه: علاقه من نسبت به شما علاقه ایست الهی. زیرا من شما را به عنوان یک باکره پاک دامن به عقد مسیح درآورده و به او تقدیم می کنم. اما اکنون می ترسم همانطور که حوا به وسیله زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخلاصی که به مسیح دارید منحرف شود. زیرا اگر کسی پیش شما بیاید و عیسای دیگری جز آن عیسایی را که ما به شما اعلام کردیم اعلام بکند، آیا با خوشحالی او را قبول نمی کنید؟ و آیا حاضر نیستید با خوشحالی روحی غیر از آنچه که قبلا پذیرفته بودید بپذیرید؟ و یا مژده غیر از آنچه که قبلا به شما داده شده مژده دیگری را قبول کنید؟ دوم قرنتیان فصل 11 آیات 2 تا 4 براتون خوندم. در اینجا دیدیم که پولس کلیسا را به باکره‌ای تشبیه میکنه که به عقد مسیح در اومده. به همین علت کلیسا نباید فریب بخوره و دامن خودش رو با تعالیم نادرست لکه‌دار بکنه. شیطان که دشمن کلیسای مسیح است، مایله که کلیسا رو اغوا بکنه به طوری که کلیسا مجذوب عیسای غیر واقعی بشه و به انجیل غیر واقعی توجه بکنه. پس کلیسا موظفه که از تعالیم غلط دوری بکنه و به هر قیمتی که شده به عیسای مسیح خداوند و انجیل حیات بخش او وفادار بمونه. مبادا ایمانداری به تعالیم نادرست علاقه نشون بده و از لحاظ روحانی مرتکب زنا بشه. این ایده که کلیسا عروس مسیح است همچنین در رساله پولس به افسوسیان دیده میشه. در فصل پنجم این رساله از آیه 22 به بعد میبینیم که صحبت درباره رابطه میان زن و شوهر هست. بر اساس کلام خدا این رابطه باید بر اساس احترام و محبت باشه. در یک خانواده مسیحی زن باید طوری از شوهر خودش اطاعت بکنه که از خداوند اطاعت میکنه و مرد باید طوری زن خودش رو محبت بکنه که مسیح کلیسا رو محبت میکنه. پولس رسول تعلیم خودش رو درباره شوهر و زن اینطور خاتمه میده و حقیقت بزرگی در این امر نهفته است که به نظر من به مسیح و کلیسای او اشاره میکنه. به هر حال هر شوهری باید زنش رو مانند خودش دوست بداره و هر زنی نیز باید شوهرش رو محترم بشماره. مثال به افسوسیان فصل پنجم آیات 32 و 33. دوستان شنونده دقت بکنید که پولس از طریق این رابطه، یعنی رابطه بین زن و شوهر، ما رو متوجه رابطه‌ای می‌کنه که میان مسیح و کلیسای او وجود داره. هرچند که این رابطه انسانی مهم هست، اما مهمترین رابطه، رابطه روحانی ما ایمانداران با عیسی مسیح است. حالا ببینیم رابطه کلیسا با مسیح چگونه به سرنوشت کلیسا ربط پیدا می‌کنه. یوحنای رسول در فصل 19 مکاشفه از واقعه پرشکوهی سخن میگه که عروسی بره نامیده میشه. بره همون عیسی مسیح است که در گذشته قربانی شد تا ما بتونیم از گناه و عواقب شوم گناه نجات پیدا بکنیم. از اونجایی که عروس یعنی کلیسا به داماد یعنی مسیح تعلق داره، در آینده یعنی بعد از ربوده شدن کلیسا به آسمان، عروس به داماد خواهد پیوست. وقتی یک نفر از راه ایمان عیسی مسیح خداوند رو دریافت میکنه، از لحاظ روحانی با او متحد هست. بنابراین کلیسا با مسیح اتحاد روحانی داره. سرنوشت کلیسایی که با مسیح اتحاد روحانی داره اینه که در آسمان به مسیح بپیونده و برای همیشه با او به سر ببره. میدونیم که این واقعه در آینده رخ خواهد داد و داماد یعنی عیسی مسیح با عروس خودش یعنی کلیسا ازدواج خواهد کرد. به این ترتیب وضعیت فعلی کلیسا شبیه وضعیت دختر عقد کرده ایه که در انتظار ازدواج به سر میبره. با این تفاوت که ازدواج مسیح با کلیسا 100% انجام خواهد شد و هیچ عاملی نمیتونه مانع این ازدواج بشه. این موضوع که مسیح قطعاً با کلیسا ازدواج میکنه ما رو بیشتر متوجه محبتی میکنه که او نسبت به ایماندارانش داره. ضمناً این مطلب که ما به مسیح خواهیم پیوست و ابدیت رو با او به سر خواهیم برد ما رو تشویق میکنه که پاک و مقدس باشیم و در انتظار ازدواج با داماد آسمانی خودمون به سر ببریم. دوستان خوبم، قسمت دیگه ای از سرنوشت کلیسا که مافوق درک انسانی هست اینه که ما ایمانداران به مسیح در جلال او شریک خواهیم شد. البته باید توجه داشته باشیم که ما در حال حاضر نیز با جلال او سهیم هستیم. در رساله پولس به رومیان فصل 8 آیات 29 و 30 اینطور میخونیم: خدا آنانی را که از ابتدا میشناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است. و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را نیز جاه و جلال بخشید. افعال موجود در این دعایه نشون میده که چیزهایی در زندگی ما انجام شده. به کلام خدا توجه کنید. خدا آنانی را که از ابتدا می شناخت از پیش برگزید تا به شکل پسر او درآیند. او کسانی را که قبلا برگزیده بود به سوی خود خوانده است و خوانده شدگان را کاملا نیک محسوب کرد و نیکان را جاه و جلال بخشید. ما ایمانداران به مسیح همکنون در جلال او سهیم هستیم و از اونجایی که ما در مسیح دارای اختیار و اقتدار روحانی هستیم میتونیم برای دیگران وسیله نجات و رهایی باشیم. و بالاخره زمین را به میراث بردن یکی دیگه از مطالبیه که در مبحث سرنوشت کلیسا میتونیم به اون اشاره بکنیم. بر اساس کلام خدا ایمانداران به مسیح وارث زمین خواهند بود و این در زمانی وقوع پیدا میکنه که کلیسا همراه مسیح به منظور سلطنت به جهان باز خواهد گشت. عیسی در موعظه سرکوه اینطور میگه: خوشا به حال حلیمان، یعنی فروتنان، زیرا ایشان وارث زمین خواهند بود. انجیل متی فصل 5 آیه 5. مسیح یک بار به این زمین اومد تا از طریق مرگ و رستاخیز خودش نجات رو برای آدمیان گناهکار فراهم بکنه. از اونجایی که کلیسا همراه با عیسی مسیح بر زمین سلطنت خواهد کرد، ما وارث و مالک زمین هستیم. در مکاشفه یوحنای رسول فصل 5 آیات 9 و 10 اینطور نوشته شده: تو شایسته ای که تومار را بگیری و مهرشان را بکشایی، زیرا تو کشته شدی و با خون خود مردمان را از هر قبیله و زبان، از هر ملت و امت برای خدا خریدی. تو آنان را به سلطنت رسانیدی تا به عنوان کاهنان خدای ما را خدمت کنند و آنها بر زمین فرمان روایی خواهند کرد. و در فصل 20 مکاشفه می‌بینیم که سلطنت مسیح بر زمین 1000 سال طول می‌کشه. شما برادر و خواهر مسیحی من، آیا می‌دونید که زندگی فعلی ما یک دوره کارآموزی هست برای آینده؟ پس در حال حاضر باید هر چه بیشتر به مسیح و کلام او وفادار باشیم و در او رشد بکنیم تا در سلطنت آینده او بیشتر مورد استفاده قرار بگیریم. با توجه به سرنوشت کلیسا و اینکه ما ایمانداران به مسیح با او بر زمین سلطنت خواهیم کرد و این قطعیه، زندگی کنونی ما بایستی شایسته آینده باشه که در انتظارش هستیم. کلام خدا به ما میگه خیشتن را از هر نجاست جسم و روح طاهر بسازیم و قدوسیت را در خدا ترسی به کمال برسانیم. این آیه در رساله 2 پولس به قرنتیان فصل 7 آیه 1 یافت میشه. دوستان خوب همراه، یک بار دیگه به همراه شما و در برنامه خودتون به پایان این برنامه رسیدیم. شما رو تا برنامه آینده به دستان گرم و امن عیسی مسیح میسپارم. خدا نگهدار.
جز تو هیچ یاری ندارم، مسیح من تویی، با اشتیاقی بس عظیم حضورت را خواهم، با حمد و تسبیح و سرود اندر حضور تو سرایم. تنها ملجم تو هستی، آمی و راهم تو هستی، جز تو هیچ یاری ندارم، مسیح من تویی. ای خالق کل هستی، تنها تو را جویم، ای شفیع عالمیان، مسیح من تنها تو هستی، تنها ملجم تو هستی، حامی و راهم تو هستی، جز تو هیچ یاری ندارم، مسیح من تویی، مسیح من توی، مسیح من توی، مسیح